أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما حبل الله المتين مولانا وسيدنا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. عرض کنم بحث ما در فقه، در بحث سابق بله گفتیم که اگر بخوان با عقد شرکت این شرکت ها را به وجود بیاورند، فقط در مورد شرکت در اعیان اموالی که عین باشند، یعنی نه منفعت. خب این صحیحه، اما بقیه صور باطله. صورت‌های متعددی را خوندیم و گفتیم همه از طریق عنوان شرکت و را به جایی نمیبریم. عقد و شرکت منطبق نیست. به چه دلیل؟ محقق خوبی فرمانده بود چون که اگر امتزاج شد بود، امتزاج تو اینا معقول نیست. گفت این امتزاج خو هم خودش رد کرده، محقق خودش امتزاج قبول ندارد. و از اون طرف عرض کنم به خدمت شما، سید صاحب عروه هم مطرحش میکنه، آخرش میگه که نه این چیز صحیح نیست و یعنی ممکنه ما این شرطیت را رد بکنیم در عقد و شرکت که مشروط به امتزاج نباشه. خب اگه نشد خب این دلیل دیگه از دستمون میره. پس به چه دلیلی ناباطلن که ما اشاره کردیم و گفتیم قصور الادله. قصور ادله برای اینکه ما در باب عقد الشرکه روایاتی که دلالت بر اطلاق یا عموم بکنن نداریم. هرچی که داریم تو وسائل امنا و مشاشرش نظیر وسائل مراجعه میکنیم، این روایات ناظرن به یه بحثای دیگه، مثلا ناظرن به احکام که این شرکت حاصل شد چه حکمی دارد. اما کجا شرکت، آخر بحث ما سر اینه که کجا شرکت حاصل میشه کجا نمیشه. راجع به این اطلاقی یا عمومی نداریم که بگوییم مثلا شرکت یا در این یاد بگه شرکت در همه جا جایزه. ما هم که چیزی میخواییم، یه هم که دلیلی میخواییم که بعد بگوییم خب پس شرکت در همه چی صحیحه و عقدش جاری میشه. خب ولو این که شرکت در اعمال باشه، شرکت در منافع باشه، شرکت در وجوه باشه، اینا همه داخلا در اطلاق دلیل. خب یه همچه دلیل مطلقی داریم؟ همچه دلیل مطلقی در روایات شرکت نداریم. خب این خود شاید هم مثلا مشهور که خب مشهور رد کردن و اینا را ابطال کردن، شاید منشأش همین باشه. علی حال آنچه که مسلمه این است که مشهور کادن یکون مجمعن علی، اینها را قبول ندارن به استثنای شرکت در اعیان. خب حالا بحث امروزمون این است که خیلی خوب فرض کردیم که از طریق از شبت خدمت شما عقد و شرکت نمیتوانیم به نتیجه برسیم، اما آیا راه دیگری داریم که نتیجه را بگیریم از راه دیگری یا نداریم؟ چرا؟ موارد مختلف هم بعضن داریم، البته بعضی جا هم نداریم. اما اون جایی که نداریم، هیچ راهی نداریم برای اینکه به این مسئله را درست بکنیم، اینا دو مورد، یکی شرکت در دیونه و دیگری شرکت مفاوضه که دوباره توضیح هم میدیم. اینا هم دیروز خوندیم، یه بار دیگه هم توضیح. اما اون جایی که را داریم، خب حالا یکی اما در دویون، خب بیم اول یکی شرکت در دویون یعنی چه؟ یعنی زید مطالباتی داره برای خودش که بهش بده کارم، ربطی به عمر نداره. عمرم یه مطالباتی داره که به خودش بده کارم، ربطی به کسی دیگه نداره. میخوان تو اینها شریک بشن با هم، آیا با عقد و شرکه می شود این شرکت را درست کرد؟ نمی شود. خب پس به چه راهی می شود؟ راهش، راه تصحیحش چیه؟ راه تصحیحی نداره. یعنی اگه بخوام بگم مصالحه، نمیشه. عرض شد خدمت شما هیچ راهی نداره. بزن بکنن یعنی این بگه که نصف مطالبات خودم را، نصف مجاهشه، نصف مشاهر مطالباتم را فروختم به شما به نصف مطالباتتون، که نتیجتاً هر دو با هم شریک بشن علا نحو الاشاعه. این باطل به نحو به باطل، به نحو سر باطل، به نحو عقد و شرکه باطل. چرا؟ منشأ اصلی بطلان چیه؟ منشأ اصلی بطلان این از که اساساً معاوضت الدین به دین لازم میاد. یعنی چه؟ یعنی الان یه آقا یه مطالباتی داره از یه کسی، اونم یه مطالباتی داره از کسی، میخوان اینا چی بشن؟ ممزوج بشن. یعنی چی؟ یعنی این بشه صاحب نصف کل از مطالبات خودش، مطالبات او یکی، اونم بشه صاحب نصف کل مطالبات خودش و رفیقش. خب میخوان به این نتیجه برسن که شریک بشن. نه خب بحثت این نیست، بحثت دل بودیم شرکت در دویون، خب دیگه نقدی نداریم، شرکت در دویون بحث خارجه، اون از بحث خارجه، از بیشت خارجه. بحثت این نیست که مستقیمن میخواییم شرکت در دویون حاصل بشه، نتیجه شد. نه اجازه بفرد، این حالا نه در حدی که موضوع از بین ببریم، شرکت در دویون با حفظ موضوع، موضوع از بین ببریم چه فایده داره؟ خب یه دینه ببخشه و هم دینه ببخشه، ایش نموضوعی باقی نمیبانه. هر شود با حفظ موضوع که دویون هستند، اول اختصاصی هم، یعنی یه دین مال یه آغاز، یه دین مال او آغاز، اختصاصی. حالا میخوان شریک بشن با هم، به هر نحوی که بخوان شریک بشن با هم، لازمش این است که یه تبدیل و معاوضهی و چیزی صورت بگیره. یعنی چه؟ یعنی بیاد بگه که نصف مشاعر دیونم را معاوضه کردم با نصف مشاعر دیون تو. خوف و روح قضیه اینه دیگه. این مبادله که منشأ اشاعه میشه، منشأ شریک بشن به نحو اشاعه، یه مبادله است. مبادله نصف مشاعر به نصف مشاعر، این مبادله در دیون باطله. حالا چه از طریق مصالحه باشه، چه از طریق بیع باشه، چه از طریق عقد و شرکه باشه، این مبادله باطله. میشه مبادله تو دین به دین. چطور؟ توی آدم طلبکار بود که 1,000,000 تومن کامل، مثلا فرض کن طلبکار بود یا کسی از یک کسی، زید از یک کسی 1,000,000 تومن به طلبکار، عمر هم 1,000,000 تومن کسی که طلبکار. خب و حالا میخوان شریک بشن چه باید بکنن؟ ای باید نصفشه به او بده، اونم نصفشه به ای بده. خب این نصفشه به او بده، اونم نصفشه بده. خب این نصفا مقابل هم قرار میگیرن، یعنی نصف مشاع این مبادله میشه به نصف مشاع اون. این نصفشه خب بی خودی به اونم میده، میده در ازای اون نصفی که اونم به این میده، که اون وقت هر دو شریک میشن تو مجموعه این دو تا ما. خب این نصف مشاع از چه؟ از نقده یا از دینه؟ دین. طرف مقابلش باز که میگیم نصف مشاع، نصف مشاع از عین یا از دین؟ از دین. پس یه مبادله ای واقع میشه که دو طرفش دینه، نصف مشاع از دین و نصف مشاع دیگری از دین. دین به دین میشه، معامله دین به دین باطله. توجه فرمایید، همون معاملت الدین به دین روایات داریم، روایات داریم، نهیم روایات نهایی داریم از معاملت الدین به دین و بطلان. اون وقتی روایاتی که داریم راجع به نهی از معامله دین به دین که بهش میگن کالی به کالی، اینها طبق شواهدی که داریم، شواهد و قرائنی که داریم، مخصوص بیع نیست که بگیم بطلان خاص بیعه. نخه، حتی اگر همین قضیه به صورت مصالحه واقع بشه بازم شامل میشه. دلیلش این است که در قضیه افراز آمده، افراز هم گفتن جایز، یعنی روایت داریم که جایز نیست. خب افراز چیه؟ افراز این مرتبه عکس قضیه است. اول یه دین مشترکی وجود داره، زید و عم هر دو با هم مبلغ 1,000,000 تومان کسی طلب داره، مثل ورثه، هر چه که وار مورث طلبکار بوده خب اینا هم دیگه چی میشن؟ منتقل میشن به ورثه. ورثه در اینا چیان شریکه. حالا اگر ورثه تصمیم گرفتن اینا را قسمت بکنن، این دو یوم مطالبات رو، یعنی چه؟ یعنی میگه آجون دو تا برادرن که با هم جز ورثه بودن به هم دیگه میگن که ما دو تا ایمون، مثلا فرض کن 10,000,000 تومان طلبکاری از زید و عمرو، زید و چند نفر جمع چقدر؟ 10,000,000. به چه صورت؟ به صورت مشا. خب بعد یه بگه ما توافق میکنیم که تو اون 5,000,000ی را که از زید طلب داریم برای تو باشه، یا 5,000,000ش هم از عم طلب داریم، پس بنابراین چی میشه؟ افراز میشه، اشاعشون افراز میشه. یعنی این میگه که من دیگه طلب مثلا اون طرفم 5,000,000ی که از زید طلب دارم، از زید دیگه من کاری به عم ندارم، مطالباتی هم که عم داریم همش برای خودت، پس دیگه نه من کاری به عم دارم نه تو کاری به زید داشته باش، که این نسبی که مال زیدی. ای اول چه بود؟ اول اینا خوب به صورت مشاع بود، توافق بخوان بکنن به این که افراز بکنن به این صورت که تفکیک کنن، این یکی به یکی من مثلا قبول میکنیم که این نسبی که مشاعی که من طلب دارم مثلا منطبق بشه بر اون مبلغی که از زید باید، در مقابل این که اون هم توافق میکنه نصف مشاعش تبدیل بشه به پولی که از خصوص عمرو، و به این صورت از هم تفکیک بشن. روایت داریم جایز نیست. چرا؟ روایت میگه چون مبادله دین به دینه، جایز نیست. پس بنابراین هر نوع مبادله، و حالا اینکه خب این جزه یک کتاب القسمه است، نه اینا شریک بودن و بعدم در شرکت چه داریم؟ یه مسئله‌ای داریم به نام قسمت و شرکت، تقسیم شرکت. تقسیم شرکت خودش هم مثل یه عقدیه، و اینجا ما دلیل داریم که این چون که موضوعش دینه باطله، روایت داریم، پس از اینجا استفاده میکنیم، ولی اینکه تحت عنوان بیع هم دیگه نیست، نه عینه، نه بیعه، نه مصالحه است، چیه؟ قسمت و شرکت، القسمه خودش یه عقدیه که وارد میشه. انسان مثلا وقتی یه خونه مشترک بین دو نفر به صورت مشاع میان قسمت میکنن، میگن نصف شرقیش برای زید نصف غربیش برای هم، قسمت صورت میگیره دیگه. خود این قسمت خودش یه چیزیه مثل یه عقدیه. روایت داریم که چی؟ که این باطله. چرا؟ اگر در عین خارجی باشه مثل تقسیم خانه اشکالی نداره، اما در دیون باشه جایز نیست. در دیون که مثلا میگن همین این دوتا نصف که طلب دارن، میگن اما از اشعه خارجش میکنیم، مطالبات از زید فقط برای من، از عمم برای تو، دیگه از حالت اشاعه خارج بشه، روایت داره که این باطله. پس میخواییم شاهد بیاریم، اقامه قرینه بکنیم و شاهد بیاریم بر این که این مبادلت الدین بالدین به هر عنوان و به هر صورت باطله، و لحاظا نه از طریق صلح و نه از طریق قسمت و نه از طریق عقد الشرکه یا عقد القسمه، اینا از هر راهی که مبادله دین به دین لازم میاد باطله. پس بنابراین در این قضیه دیگه راهی نداریم. این راجع به بحث دویوم تموم شد. یکی دیگه از موارد چه بود؟ شرکت در منافع بود. شرکت در منافع یعنی چه؟ یعنی این خونه ای داره برای خودش، مالک یه خونه ایه، اونم یه خونه ای داره مالک اونه برای خودش. خب مالک اونم کسی که مالک خانه است، مالک منفعت خانه هم هست، یعنی سکنای این خانه ملک اوست، میتونه اجاره بده بهش میکسی. خب اول اینا اختصاصیه ملکشون، تصمیم میگیرن که با هم شریک بشن. یعنی چه؟ یعنی دو نفریشون به صورت مشا بشن مالک نصفی از هر دو خانه، نصف رو مشا، نه در این در منفعت، یعنی منفعت دار هر دو با هم شریکن، نصف منافع، نصف منافع مشاع دو تا خانه برای مال زهد، نصف مشاع دو تا خانه مال هم. میخوان به این نتیجه برسن، آیا عقد الشرکه منطبق میشه؟ گفتیم نه، منطبق نمیشه، باطل. حالا اگر این را از ما از طریق مصالحه بخواییم انجام بدیم بهش برسیم، مصالحه بکنن، اون چطوره؟ از صلح جایز بین المسلمین، اطلاقات دلیل مصالحه یعنی چه؟ یعنی یه کاری میکنن، توافق میکنن که دیگه نزاعی هم حاصل نشه، معنی مصالحه اینه، ضدیت عقد الصلح در مقابل تنازعه. ولذا اطلاق هم داره، یعنی در هر چیزی که توافقی میخواد صورت بگیره که بعدا نزاعی حاصل نشه، این جایز. حالا میان اینجا میگن که ما از طریق صلح میخواییم با صلح مسئله را حل بکنیم، که چی؟ که این که آقایی که منفعت خون مالشه، اونم منفعت خون مالشه، هر کدام اختصاصی، حالا چی بشه؟ اشتراکی بشه، مشترک بشن، به این صورت که هر کدام مالک نصف کل میشن. خب از چه طریق؟ از طریق عقد شرکه؟ گفتیم مایی میشه، مایی جوست، گفتیم چرا؟ عقد شرکه اطلاقی نداره که شامل همه چی بشه، اما از طریق عقد سال اشکال نداره. پس بنابراین میآیند میگویند که یکیشون مثلا زید که صاحب یه خانه است، میگه به عم، میگه مصالحه کردم به تو، نصف خانه خودم را، نصف مشاعشه، در مقابل چه؟ در مقابل نصف مشاع خانه، سکنای خانه تو در مقابل نصف مشاع منفعت خانه تو. وقتی او گفت قبل تو چی میشه؟ هر کدام نصف دوتا را داره. آره، نصف مشاع هر دو خانه، منفعت هر دو خانه میشه مال این و مال اون. آره دیگه، بله، با هم شریک میشن و احکی شریک شدن همه احکام چرا؟ احکام شرکن میان، یعنی مثلا اوله باید رضایت بدن به هم دیگه برای اتصال. مثلا وقتی میخوان مثلا یک کسی سم خوش اجاره، مثلا نصف مشاع اجاره بده، نصف مشاع حتما باید با چی؟ با رضایت او یکی باشه. بله، بعدش هر چه که درآمد داره، وقتی اجاره دادن خود درآمد ها مشترک، هر چه پول دست هر کدامشون رسید، نصفش از خودشه، نصفش از اون یکیه. دور خب من جایز نیست، دین به دین، نه دین به دین، نه که گفتیم چند بار تکرار کردم که دو طرفش دین باشه، بهش میگن کالی به کالی، عرضم کردم کالی به کالی، یعنی از بیع دین به دین، این هم که بیع دین به دین که هیچش کالی نداره، بیع دین به دین. خب حالا بحث بعدی چه بود؟ شرکت در وجود. بله، خب چند بار گفتم آقای خویی گفته که بله خالص صحت گفته، چون که مانعی در بین نیست جز امتزاج، و اینکه امتزاج در اینجا معنا نداره، معقول نیست، و چون که امتزاج ما قبول نداریم شرطیت امتزاج دهان ما رفتیم زیرا بشه زدیم، گفتیم همه اینا در صورتی که مقتضی باشه تا بعد ببینیم مانع داریم یا نداریم. ما اصلا هم بحثمونو میبریم سر مقتضی، و ای بسا مشهورم که فتوا ندادن در این موارد از باب قصور مقتضیه، نه از باب وجود مانه. نه 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 دیگه، او دیگه ساکت، او غافل از این بحثا، این ما مطرح کردیم. حالا چرا ایشون نگفته یادش رفته سمونه من چه میدونم چرا ایشون شاید مثلا نمیدونم نظرش به چه بوده منتها ما مراجعه کردیم به ادله شرکت وسائل همش همه روایات شرکت را خوندیم مطالعه کردیم مراجعه کردیم دیدیم اطلاقاتی نداریم نه ابو فبلاقود نه خودش هم در مواش مرد مشابه قبول نمی کن. که مشرع باشه او فبلاقود در این نوع جاها نه مشکل خیلی خوب اما جایی که خیلی نه خیلی همینشون هم در جایی که مشهور مخالفن الان اینجا مشهور موافقن یا مخالفن تو این مسائل ده تا اجازه بفرم نه کار به ساعت جوار ندارم کل مشهور نظرتون چیه؟ مخالفن آقای خویی هیچ وقت برخلاف مشهور فتوا نمیده احتیاط میکنه عرض کنم به خدمت شما پس اینم این مسئله یکی دیگه چه بود از مواردی که گفتیم صحیح نیست شرکت و وجود بله شرکت الاعمال هم داریم قبل شرکت الاعمال شرکت الاعمال شرکت الاعمال یعنی چه؟ یعنی این که یه دو نفر هم بندگان خدا سرمایه هم ندارن اما کار میکنن مثلا فعلگی میرن عملا کارگرن اصطلاح امروز سابق کارگر میگفتن فعله حالا اصطلاحات عوض میشن به دور زمان ها که عوض میشن خب اینا دیگه هیچ سرمایه هم ندارن کار میکنن بنا بگذارن این دوتا فعله مقدس که بگن هرچه ما از صبح تا شب کار کردیم درآمد بمون دادن شریکی میشه آیا همون شرکت در اعماله که گفتیم نه اینا مشهور فتوا ندادن و به احتمال قوی منشأش هم قصور الادله است قصور الادله تو ادله شرکت اطلاقاتی عقد شرکت نداریم چرا؟ نه شرکت تکوینی نیست شرکت در مالکیت یعنی بله منفعت بله اعمال خواهم منافع هم میگه منافع اگر مثل خونه ای باشه منفعتش بهش میگن منفعت سکنای خونه اگر که منفعتی است که از آدمی صادر میشه مثل کاری که انجام میده که بهش میگن اعمال ولی در حقیقت هم منفعت آدم هم هست اعمالی که از یک انسان سر میزنه که محل بحثمونه اطلاق منفعت هم برش صحیح توجه فرمین پس بنابراین اونجایی که میگیم اطلاق مصطلح منفعت بکار میبریم در اعیار مثل منفعت خونه منفعت ماشین منفعت هست منفعت اما در مثل اعمال انسانی مثل یه سلمانی صبح تا شب سر میتراشه خیاط خیاطی میکنه نداف لحاف دوزی میکنه نمیدونم عمل کارگر کارگری میکنه خب اینا هم منافعی است اما منفعت انسانه منفعت انسان همون اعمال انسانه هر حبی نداره اصطلاحش هم به کار میره منفعت یک انسان شرک با عقد و شرکه میشه اینا با هم شریک بشن نمیشه پس آیا از طریق صلح چطوره دگوش بکنی تو از طریق صلح مسئله رو حل بکنیم اشکالی نداره بنابراین با هم صلح بکنن یعنی نصف مشاع این میگه نصف مشاع کار کردم در روز کار کردم در روز یعنی مزد آقای خویی تو این یکمی مناقشه میکنه چون از باب این که تملیک المعدومه اما اگر اراده بکنن خود نفس اعمال را اشکالی نه اعمال منافع یک انسان هم که از اول هم معدوم حساب نمیشه چون بالقوه توانش و نیروش و تخصصش در این آدم هست کفایت میکنه بلازه الان دیگه اینها این منافع موجود حساب میشه میگه نصف منفعت خودم را نصف مشاع تملیک کردم به تو در ازای نصف مشاع این منفعت تو کاری که تو انجام میدی کاری که تو انجام این صحیحه تحت عنوان مصالحه مسئله حل میشه البته آقای محقق خویی رضوان الله علیه میگن که خب دو جوره، یه مرتبه میگن نصف مشاهد خود مزدی که شب میدن، این یکم اشکال داره از باب این که تملیک المعدوم اون موقع که اول صبح این آثار میکنن راجع به مزدی که شب میخواد گیرشون بیاد هنوز معدومه، تملیک المعدوم اشکال داره. خب اما اگر نه ما حالا این شبهه رو هم قبول بکن، چون خود این هم ما قبول نداریم، خود محل کلام، محل کلامه، یعنی تملیک المعدوم آیا همه جا باطل یا نه، چون که بحث خیلی طولانی میشه دیگه ما اینجا کاری نداریم. حالا اگر به فرض که این درست باشه، ممکن هم بگیم درست نیست، محقق خویی میگه این تو که نباید بگن نصف مزدی را که شب بهمون میدن در مقابل نصف مزدی که بهتون میدن. چرا؟ چون اول صبحی که میخوان مصالحه بکنن حال نسبت به همون روز یا نسبت به روزهای آینده معدومه، تملیک المعدوم هم باطل ایشون. اما خودشون هم قبول داره که اگر سراغ مزد نریم، خود کارهایی که میشه و اینا میتونن انجام بدن، خود نفس کار توانش و نیروش و تخصصش هست، میشه مثل سکنای خانه. همین که این خانه معرضیتش را داره، صلاحیتش را داره که برای یک سال مسکونی واقع بشه، از همون روز این نقد حساب میشه. ولذا میشه مثلا اجاره بگیریم، بگیم آقا برای سکنای یک سال را به شما اجاره دادم به مبلغ مثلا 1 میلیون 10 میلیون چقدر دیگه معلوم هم نیست. چرا؟ چون که بالقوه این موجود حساب میشه. آدمیزاد هم همینطوره، میگه خب قدرت کار داره از صبح تا شب، از همین الان این نیروی کار را مول مسالقه، این دیگه تملیک المعدوم هم نیست، مسالقه میاد سر نیروی کاره، یعنی توان کاریش، این توان کاری موجوده معدوم نیست. خب پس اینم تا اینجا نتیجه چه شد؟ نتیجه از طریق عقد شرکه باطله، اما از طریق صلح بخوان انجام بدن اشکالی نداره، مصالحه بکنه. مثلا ای آقا میگه که من نصف کارهای خودم را، زحمت خودم را که امروز میخوام بکشم تا شب، این الان توان کاریمه، این را من این نصفش را من تملیک میکنم به شما در مقابل، مصالحه میکنم در مقابل اون نصفی که شما کار انجام میتوانید بدهید. نصفاره ها، نصف مشاهی که مال اون شد، نصف مشاهی هم که مال ایش رو خودی که هر دو شریف میشن بالمناسبه در مجموع. این از طریق مصالح اشکال نداره. چرا؟ چون که عمومات سر قصوری ندارن از این که شامل حال بشن اینجا. بله باید بحث خارجه الله خمان بحثای خود بکنه. آی بسن، نه یه از ربطی به بحث ما رو، بحث ما دقت نکردید، بعد توضیح میدم براتون، نه یه از بحث خارج. خب پس این هم یک صورت چون که اطلاق عدله شرکت شاملش نمیشه، اما اطلاق عدله صلح شاملش میشه. دیگه نرو سر اون دیگه گذشت. بله 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 جایز میزن. نه منافع گفتیم، منافع موجود حساب میشه. نه این نه با همین جواب دادن، این در اجاره، در بحث همه ی آقایون که تملیک المعدوم باطل میدانن، آیا اجاره دادن یک خونه را برای مدت یک سال صحیح میدانن یا باطل میدانن؟ نه نه، در این در منفعت، منفعت خون تا یک سال امروز موجوده، اما تا یک سال آینده، یک سال آینده خواه هنوز خود زمانش معلومه، پس چطور ما فی زمان موجوده؟ همیشه انیتش کافیه در منافع. وقتی که در خونه این را قبول کردیم، در آدم هم قبول میکنیم کارهایی که یادم انجام میده، چه حالات دایه ما دیگه الان به دقت العقلیه، چون که مربوط به زمانن، زمانم نیامده، زمان مستقبل، خب اشکال ممکن به عقل ما اشکال، ولی علما میفرمایند مقصود توان بالفعل، یعنی همین که استعدادش بالفعل برای اینکه یک سال این خونه مسکونی بشه، استعدادش بالفعل این آدم برای اینکه یک سال کار بکنه، این توان و استعداد الان موجوده یا نه؟ بله موجوده. همین که موجوده نقد حساب میشه و لذا قابل معامله. دیگه تملیک المعمو آقای خویی که اونش کاری که اینجا صدق تملیک المعمو نگفت. چرا؟ چون که مقصود اون توانیست و اون استعدادیست که از حالا وجود داره که کار بکنه تا یک سال آینده، اما این توان الان موجوده. فتحصل من ما ذکرنا که بله، اگر که تملیک المنفعه باشه، چه منفعت الدار چه اعمال انسانی، و حتی برای مثلا یک ماه آینده، برای یک سال آینده، میگن از الانی نفت حساب میشه. روش فرمودی؟ ولذا همون آقایون هم دیگه اشکال نکردن که این معلومه، نه، همین مقدار را کافی قرار دادن برای اینکه این نقد باشه و معلوم محسوب نشه. فتحصل من ما ذکرنا که به خلاف این که اگر بگن مزد، خود اون مزدی که مثلا بعد داده میشه این اشکال میکنه، اما اگر گفتن توان کاری، توان کاری از آن است، این هم راجع به شرکت در اعمال. بحث بعدی شرکت در وجود بود. خب شرکت در وجود یعنی که سرمایه ندارن، کار بدنی هم نمیخوان بکنن، اما با اعتبارشون میخوان کار بکنن. حالا بیان بگن که ما عقد شرکت میبندیم که مثلا فرض کنید هرچه با اعتبار و آبرومون تو کار میکنی، من کار میکنم، درآمد پیدا میکنی، این همه شریکی، این صحیحه یا باطل؟ باطل، از بابت عقد و شرکه باطله. خب اما اگر چنانچه خیلی راه حل واضحش توکیله، همدیگه رو وکیل بکنن، خب این میشه وکیل او که هر چه کار میکنه نصفش برای از طرف خودش اصالتا و نصف مشاعش هم وکالتا، اونم هر چه کار میکنه با آبروش قصد وکالت میکنه، اصلا یعنی یه در تو یه نصف مشاعش که برای خودش انجام میده، تو یه نصف مشاعش دیگرش وکالتا از طرف او، و وقتی که بهش وکالت داد دیگه مانعی نداره. هم دیگر وقتی وکالت دادن چه کاری داره که هرچه کار میکنن وکالتن انجام بدن؟ محتاج به توکیله. اگر توکیل واقع شد یعنی هم دیگر وکیل کردن، پس هر کدام ازشون هرچه کار میکنن با آبروشون 50% برای خودشونه، 50% هم وکالتن برای او کار میکنن. و وقتی که اینطور شد نتیجتن در تمام این کارها و نتایجشون شریک میشن. وکالت دادی که کار بکنن با آبروشون کار بکنن. بله بله، نه با آبروی خودش، اما وقتی قصد وکالت کرد که این کاری را که میکنه، یه خونه را که میخره، اینه که میفروشه، وکالتن از طرف زی، همین که آدم از طرف کسی وکالتن کار بکنه اشکال نداره. بله، نه کار را هم وکالتن انجام میده. خود نفس اعتبار با اعتبارشون کار میکنن، اما کار میکنن یا نمیکنن؟ باید همین کاری را که بعدا میخوان بکنن به استناد اعتبارشون کاری انجام میدن، این کار را بزرگواری میکنن، میگن 50% برای خودم انجام میدن، او آقا به وکالت داده که من از طرف او هم انجام بدم، 50% میخرم که میفروشم به وکالت از طرف زی، وقتی که قصد وکالت کرد خود به خود دیگه وکیل او میشه و نتیجهش هم مال اونه، او یکی هم برای این نمیتونه اشکالی نداره. وکالت اعتبار بنده برای فروشون ضرری نداره، نه انسان به اعتباری که داره، وکالتا از طرف کسی دیگه کار بکنه اشکالی نداره. اینقدر اعتبار پول خارجی خود نیست که مشکلی ایجاد بکنه. در باب اعتبار، اعتبار یک چیزی است که منشأ میشه برای یک کاری، کاری که میکنن فزمه میشه. یعنی اگر اعتبار نداشته باشیم ما را قبول ندارن، به ذمه ما نمیفروشن. من این همین مقدار از تأثیر بیشتری نداره. اما حالا چی؟ نه حرف مرا قبول میکنن، اعتبار مرا قبول میکنن. بعدا من وقتی که اومدم گفتم آقا من معامله میکنم 50% برو خودم، 50% هم به قوالت بارتون. خب من قبول دارن یا ندارن؟ همین قبولی که من دارن باعث میشه که قبول بکنن که اون به اصطلاح شریکم که وکیلش شدم اونم بیا طرف معامله بشه. طرف معامله بشه یعنی چه؟ یعنی اگر مثلا ما یه خونه خریدیم به 100 میلیون، حالا وقتی من وکیل او شدم 50 میلیونش میره اکیسه کی؟ اکیسه شریک. ابتداعا اونا قبول ندارن که 50 میلیون مثلا باش معامله در ذمه‌اش بکنن، اما من وقتی توصیفش کردم و به سلام باریک الله، اون وقت به خاطر اعتمادی که به من دارن حاضر میشن که به او قرض بدن، مثلا نصف این خونه را به 50 میلیون در ذمه. ابتداعا قبولش ندارن، اما وقتی من گفتم عیب نداره، من ضامن، قبوله، به آبروی من میان به اون میفروشن 50% به من، یعنی با 50 میلیون داره که من میدم 50% به او، یعنی او مالک میشه و 50 میلیون هم او بده کاره. اما اگر من توثیقش نکرده بودم قبولش نداشتم، حالا من با آبروم مایه گذاشتم و توثیقش کردم، اونا هم گفتم باشه اشکال نداره. اما وقتی فروختم میره تو ذمه او، هم 50% هم ملکش مالک او میشه، هم ذمه کی بده کار میشه؟ 50% ذمه خودش بده کار میشه. خیلی خوب، فتحسن من ما ذکرنا، که اینجا برای راه حلش این که وقتی میخواهند با آبروشون کار بکنن، آبروشون رو منشأ قرار میدن برای انواع معاملاتی بنابه، یعنی هم برای خودش هم برای رفیقش اشکالی نداره، منتها رفیقش باید وکیلش بکنه. وقتی وکیلش کرد هر چه این معامله میکنه 50% برای خودش، 50% برای اون رفیقش، اونم هر چه معامله میکنه 50% برای خودش، 50% برای رفیقش. ذمه های دوتا هم درگیر میشه، چون معامله پول نداره، معامله میره تو ذمه شون، ذمه هر دوتاشون درگیر میشه. بعد آره خب باید بکنه، گای نکیر نکر که ایش باطله، باطله. نه 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 نه، دقیقی خودت میدونی حرف علکی میزن، چرا دیگه وقت میگیری؟ بدون وکالت چطور میشه؟ من میتونم همینطوری برای شما معامله کنم بدون توتی؟ چیز واضحی مثل بچه ها عرب میزنی اوی که در شأن شما نیست، بعد از 20 سال داره بگی همینطور بدون وکالت و بدون اذن و فلان، من به خاطر از طرف خودم شما معامله فضولی، معامله فضولی که شد اعتباری نداره مگر با اذن، با اجازه متأخر. ما میخواهیم از اول شریک بشن، اگه از اول میخواهیم شریک بشن چطوری میشن؟ با توکی، بدون توکی معنا نداره، میشه فضولی. بله راه واضح داره همین توکی در مورد بله. چه صلحی بکنن؟ صلح بکنن که تو برو کار بکن، هر چه کار کردی مصالحه میکنیم که چیه بچه؟ خب اون در درآمد میشه که بعده، خب اول خرید فروش میکنن تا بعد درآمد پیدا میکنن. خرید فروش هاشون چطور میشه؟ که این بشه یه هر چه خریده برای دوتاشون خریده، اونم هر چه فروخته خریده فروخته برای دوتاشون کرده، خب چرا به وکالت دارن؟ شرط فرق شرط فرق خود دیگه شرط داریم دیر روز برای روز نه 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 مثل هم نیست بعد دست حل میکنم دیگه، چون اینا را قبلا توضیح داریم دیگه، نمیشه برای یه نفر تجدید بکنم. این هم راجبه، بله بله، خودی در همه چی هم در منافع هم در ضرر شریکن با هم. چرا؟ چون که کلی کاری که انجام میشه چه اصالتن چه وکالتن متعلق به دوتاشون، خب هم در ضرر هم در، یه خونه خریدن بعد ضرر کردن، دوتاشون در ضرر شریکن. خونه خریدن قیمتش رفت بالا، فروختنش نفع پیدا کردن، بازم در نفع هر دوتا شریکن. و اما مسئله آخری که بود شرکت المفاوضه که گفتی من با عقل شرکت باطله چون ادله شاملش نمیشن. شرکت المفاوضه چه بود؟ در همه چی، هر رتب و یابسی با همین ضرر میکنیم، پول گیرمون میاد از راه ارث، از راه چه دیه ای زدن، مثلا چشم من پور کردن دیه ای طلبکار شدن، اوی جمع شدید کرد در مفاوضه ای طوره دیگه. از هر راهی که هر کدام درآمدی پیدا میکنن یا ضرری بهشون متوجه میشه، نسبا نسبه بین خودش رو شکل این میشه چی؟ شرکت مفاوضه. شرکت مفاوضه از طریق عقد الشرکه که قطعا باطله، چون هیچ دلیلی در اطلاق دلیلی نداریم که شاملش بشه. و اما از طریق مصالحه و از طریق بیع و بیع بکنن، مثلا نصف چیزایی به اون نصف او فلان اینا، این بعیده، چون که این یه غرری است. آخر مصالحه در مصالحه غرر جاریه، اشکال نداره، اما این غرر یه اندازه که معلوم نیست ابعادش از کجا تا کجاست. ببینید در مصالحه گفتن که مثلا فرض کنید احتمالی میگه هرچی که در ذمت هست مصالحهشون کردیم به یکی لقن، آیا صحیح یا باطل؟ صحیحه در مصالحه، صحیح در بیع صحیح نیست، در سایر عقود اما در مصالحه صحیح. نمیدونه فی ذمت چقدره، آیا یه میلیون بده کار، آیا پنج میلیون، آیا ده میلیون، میگه مصالحهش کردیم مثلا فرض کن به یه میلیون. خب اما در همین مصالحه یه شرطی داد که به اصطلاح غررش در یه حد، یعنی نامعلوم بودنش، نامعلوم بودن رو میگن غرر. این نامعلوم بودن که در به مبتله، گفتن در مصالحه مبتل نیست، امایی داره، اماش این است که در حدی که حدس میزنند. توجه کردید یعنی چه؟ یعنی حدس میزنن یه میلیون بوده یا دو میلیون یا سه میلیون، اما بیشتر دیگه یقین دارن نه بیشتر نیست. این قرار بین یه میلیون تا سه میلیونی که از اول احتمال شنیدن میان مصالحه میکنن، این مقدار قرار اشکالی نداره، مختفره. اما اگر اینطور احتمال میدادن بین یه میلیون تا سه میلیون مصالحه کردن، یه مرتبه درآمد پنجاه میلیون، گفتن مصالحه باطله. توجه کردی؟ پس غلط عیبی نداره، جهالت اشکال نداره، اما در حد محتمل. اگر یه محتملی داشتن بعد تبینه معلوم شد خلاف این چیزی که محتملشون بوده، واقعیت چیز دیگه بوده، میگن مصالحه باطله. بله حقیقت کش شد، میگه به بطلان میشه. حالا چون که در قضیه هم باریکلا مثال من تطبیقش بکنیم، عجب بزن ما رفتیم تو بحر یادم بودم نگاه بسن. خلو در مفاوضه چون معلوم نیست از حالا تا آخر عام تو هرچه درآمد گیره میاد، هرچه ضرر میکن، چه معلوم میشه حد مرزی نداره. چون حد مرزی نداره واقعا محل اشکاله، یعنی یه غرری است که به هیچ وجه مرتفع نیست. غرری که در مصالحه مغتفره و مصالحه هم درش صحیحه با وجود اون غرر، اون مقدار غرری است که از اول پیشبینی میشه. التفات کردید مثلا میگیم بین این که نمیدونیم یه میلیونه یا دو میلیون یا سه میلیون، اما دیگه بیشتر چه احتمال نمیدونیم، کمتر احتمال نمیدونیم، نه بیشتر نه کمتر. اما یه مرتبه ما اینطور فکر میکنیم، یه مرتبه واقعیت در آمد یه چیزی که ما اصلا احتمال شده میدادیم، این مصالحه باطله.
زمان داشته،
یعنی چه زمان
داشته؟
خب بله زمان هم که باید معین بکنن، یعنی مثلا در همه در تمام مواردی که گفتیم در مصالحه، در از طریق مصالحه اگر باشه هم احتیاطاً و الا اگر اجاره باشه، اگر وکالت باشه، چرا باید معین باشه. اما این که در مثلا مصالحه هم علی الاحوال مقدار داره. حالا در مفاوضه زمانش هم معین باشه، اما خب بازم با معلوم نیست که درآمدها و خسارتها چیه. ازشون بپرسید که شما میدونید احتمال میدید که مثلا چه نوع درآمد میگه نه معلوم نیست. نه تایه ما باشه، تایه ما معلومه. خب دیگه عجب چون که در معرض این هست ما خمی هم یه چی بگیم برای جمیع موارد، دیگه نمیتونیم یه چی موردی پیدا کنیم. پس بنابراین این چون در معرضه، در معرض چیه؟ یه قراری است که حتی با مصالحه هم صدق نمی کنه. چون میگن مثلا اونا که میگن مفاوضه، یعنی در تمام عمر مقصودشون، در تمام عام مفاوضه برای یه اماد ما این مفاوضه اسمش نیست، سر خارج از استراح. عرض کنم به خدمت شما چون که اطراف و ابعادش و حدودش مشخص نیست و این مستلزم یه غرریست که در هیچ عقلی مختفر نیست حتی در مصالحه، ولی آزان محل اشکاله، مگر این که دائرش زیق بکنن یه قدری محدودش بکنن که از اون قرار بیرون بیاد. اگر اینطور کردن خودی اشکالی نداره، از بحث خارجه. اصطلاح مفاوضه بهش نمیگن. و صلی الله علی محمد.